الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اصاره این آیه کریمه در دو فصل و مقام تبیین می شود که قسمت مهم بحث‌های فصل اول گذشت. یک نکته‌ای که مربوط به فصل اول است آن است که کلام ذاتی را که برخی از حکما اثبات کردند، سیدنا استاد رضوان علیه هم در تفسیر المیزان نپذیرفت هم در کتاب شریف نهایت الحکمه ایشون رد کردن. یعنی اون چه که در نهایه گفتن با اون چه که در المیزان یک مطلب است، منتها در المیزان مبسوط‌تر بیان کردن. اما در فصل دوم فرمود ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. فرمود اگر خدا نمیخواست این دو گروه به جنگ هم نمیپرداختن. معلوم میشود جنگ به مشیت الهی است. اونجا اشاره شد به اینکه اگر ترفیع درجه به خدای سبحان اسناد داده نشود دلیلی بر فضیلت نیست. این بود که به خودش نسبت داد که رفع بعضهم درجه. اگر بعضیشون بر بعضی تفاوت پیدا کنند و به خدای ارتباط پیدا نکند این فخرآور نیست. نظیر کلام، کلام اگر به خدای ارتباط پیدا نکند فخرآور نیست. اگر بگوییم خدا با او سخن گفت این امتیاز می آورد. لذا در این گونه از موارد گاهی به اسم ظاهر گاهی هم به ضمیر که به خدا برگرداند. صرف تفضیل یا اصل کلی است، یعنی اصل فضلنا بعضهم علی بعض اصل کلی است. در هنگام تشریح این متن گاهی به اسم ظاهر گاهی به ضمیر فعل را به خود اسناد داده است، وگرنه صرف کلام دلیل بر فضیلت نیست، صرف رفع درجه دلیل بر فضیلت نیست، مگر اینکه رافع خدا باشد، مگر اینکه مکلم خدا باشد. علیهال فمود ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات. فمود اگر خدای سبحان میخواست که مردم به جنگ هم نپردازند هرگز اینا اقتتال نمیکردند. از مواردی که افتعال معنای مفاعله را میدهد همینجاست. البته اراده تکوینی حق است، وگرنه در اراده تشریعی خدای سبحان نهی کرده است، فرمود متحد باشید و به جان هم نیفتید. ولی این چنین نیست که کاری در جهان اتفاق بیفتد بدون اذن خدا. در این فصل ثانی چند مطلب است. مطلب اول آن است که هر چه خدا بخواهد واقع می شود. ممکن نیست چیزی را خدا اراده کند و واقع نشود. مطلب ثانی آن است که ممکن نیست چیزی واقع بشود مگر به اراده حق. اون مطلب اول برای اثبات مطلب دوم کافی نیست، چون اون فقط ناظر به عقد اثباتی قضیه است. مطلب اول میگوید خدا هر چرا اراده کرد واقع می شود. مطلب ثانی آن است که تا خدا چیزی را اراده نکند اصلا واقع نمی شود. چون مطلب اول مغنی از مطلب ثانی نیست، لذا این دو مطلب مستقل از هم باید بحث بشود. مسئله ثالث، مطلب ثالث آن است که جنگ ها دو قسم است، جنگ قبل از بعثت و جنگ بعد از بعثت و رسالت. جنگ قبل از بعثت مربوط به همون خوی درندگی و توحش است، مبدع فکری و اعتقادی ندارد. جنگ بعد از رسالت و بعثت مبدع اعتقادی دارد که دین مایه جنگ است. اگر انبیا و مرسلین علیهم السلام مبعوث نمی شدند بشر به جان هم می افتاد. از این جهت برهان نبوت و رسالت می گوید که یک راهنمای آسمانی برای برطرف کردن هرج و مرج وجودش ضروری است. قبل از رسالت و بعثت مردم به جان هم می افتادن اونطوری که درندگان بیابان به جان هم می افتن. بعد از بعثت و رسالت به جان هم می افتن. منشأش سوء برداشت دینی است و منظور از این قبل و بعد، قبل و بعد تاریخی نیست، چون عده‌ای بعد از رسالت یعنی بعد از اینکه انبیا علیهم السلام آمدن باز همون خوی درندگی را حفظ کردند و جنگ اینها جنگ توحش است نه جنگ دین. سرش آن است که اینها قبل و بعد رسالت برای اینها یکسان است. حادثه رسالت در جهان اتفاق افتاده ولی اونها اصلا نپذیرفتند. اونا که می گفتن سواء علینا او ازت ام لم تکن من الواعدین، جنگ اینها نظیر همون غارت های جاهلی قبل از رسالت به بعثت بود، مثل این که الان جنگ بین این ابرقدرت ها هست، نه جنگ دینی نیست. این که گفته شد جنگ قبل از رسالت با جنگ قبل از بعثت فرق میکند نسبت به مسلمین است، وگرنه اونها که نه اصل رسالت را نپذیرفتن جنگ اینها در هر دو حال همون جنگ درنده خویی است. این هم سه مطلب که در کنارش تذکره لازم بود. مطلب بعدی آن است که منشأ جنگ های بعد از دین این نیست که دین مبهم است، بلکه دیندار اهل بغی و ستم است. دین را نپذیرفت و باور نکرد، زیرا اگر کسی دین را باور کند و بپذیرد به خدا ارتباط دارد و کسی که به خدا مرتبط است خدا از او بیزار نیست. در حالی که قرآن فرمود همونطوری که خدا از مشرکین بیزار است، از کافرین بیزار است، از ملحدین و منافقین بیزار است، از داعیان اختلاف که شعله اختلاف را مشتعل می کنند بیزار است. همونطوری که فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مشرکین بیزار است، فرمود از طرفداران اختلاف هم بیزار است. فرمود اصلا اختلاف با ما ارتباط ندارد، مختلفین با خدا و پیغمبر کاری ندارد. معلوم می شود دین به ما انهو، دین که نور است مایه اختلاف نیست. این دیندار است که گاهی در برداشت صحیح برمی دارد، گاهی هم باطل، و خود را دیندار می پندارد. در پایان هم باز مسئله نفوذ تکوینی حضرت سبحانه و تعالی را بازگو می کند و مطالب دیگری هم باز در این فصل ثانی و مقام ثانی مطرح است که ممکن است در خلال این مسائل تر بشود. اما اون مطلب اول که هرچه خدا اراده کرد واقع می شود، این را آیات فراوان دلالت بکند که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. گاهی امر تعبیر میکند، گاهی قول تعبیر میکند و مانند اون، که اراده خدا همان و تحقق مراد همان. لازم نیست خدای سبحان دستور لفظی بدهد به آسمان و زمین یا باران و غیر باران که فرون کار را انجام بدید. این در دعای نورانی صحیفه سجادیه هست که حضرت عرض میکند خدایا تو همین که اراده کردی اشیا واقع میشود. لازم نیست که دستور بدی، دستور تو همون اراده توست، و همون که کراهت داشته باشی اشیا واقع نمیشود. اگر کسی خواست آیتی برای این مطلب پیدا کند، جریان نفس و شؤون نفس بهترین آیت است. این حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه را گشای بسیاری از آیات است، چون بهترین آیه خود نفس است. روح اگر اراده کرد ببیند که دیگر به باصره دستور نمیدهد که ببین، بلکه اراده روح همان و دیدن باصره همان. روح اگر اراده کرد که انسان چیزی را بردارد، اراده روح همان و قبض و بست ید همان. این چه نیست که روح در کنار اراده به دست فرمان بدهد، که همه قوای ادراکی و تحریکی تابع روحن که با اراده روح کار انجام میگیرد، نه اینکه روح بعد از اراده دستورم میدهد. بنابراین اینی که در صحیف سجادی آمد از اشیا به اراده حق کار میکنن و نیازی به دستور لفظی نیست، این هم از آیه استفاده می شود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و هم از این آیه نفس و شؤون نفس می توان استفاده کرد. اینا سرش اینه که خودشون رو گم کردن، وگرنه اولیای الهی خودشون رو می شناسن. البته به اندازه این که خودشون رو میشناسن خدا رو میشناسن، و چون انسان یه حد محدودی است به ذات اقدس اله نامحدود، اونهایی هم که خودشون را به تمامه شناختن باز قدرت شناسایی کنه حق میسورشون نخواهد بود. پس مطلب اول اثباتش سخت نیست که هر چه خدا اراده کند واقع میشود. این معنا این قول همون کن هست دیگر، انما قوله فعله. و همین مطلب اول را از آیه سوره رعد هم میتوان استفاده کرد که در سوره رعد فرمود اولم یرو انا نعتل ارضن انقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. این لا معقب لحکمه یعنی چیزی حکم خدا را تعقیب نمی کند که جلوی پیشرفت او رو بگیرد. از این طرف او به سرعت می رود، از این طرف تعقیب کننده نیست. پس از دو طرف راه باز است، هم از جلو راه باز است چون او سریع الحساب است، هم از پشت سر مانعی نیست چون لا معقب الحکمه در عقب و پشت او مانعی نیست. یه وقت است که مانع یا از جلو مانع می شود یا از پشت سر. جلو مانعی نیست چون او میتازد، سریع الحساب است. پشت سر کسی نیست، چون لا معقب الحکمی به عنوان نفی جنس. خب اگر یک سالکی هم از جلو به سرعت می رود هم از پشت سر در عقب معقب ندارد، حکمش نافذ است. و الله یحکم لا معقب لحکمه، پس از پشت سر مانعی نیست. و هو سریع الحساب، پس از جلو هم رهبندی نیست. این مانید استفاده امر اول از آیات فراوان میسر است، عمده امر دومه. امر دوم آن است که تا او نخواهد چیزی واقع نمی شود، تا او اراده نکند چیزی واقع نمی شود. این امر دوم را از آیه سوره مبارکه یوسف می توان استفاده کرد، زیرا در آیه 40 سوره یوسف فرمود ان الحکم الا لله. این هم تشریع را شامل می شود هم تکوین را. چیزی در جهان بخواهد نفوذ کند و محکم کاری کند و حکومت کند فقط به دستور خداست. اگر قوانین تشریعی باشد که روشن است، باید به وحی الهی باشد. در قوانین تکوینی هم حکم جز به دستور حق نیست. این الحکم الا لله. اون جمله بعدی که آمده است امر الله تعبدوا الا اياه، مخصص این اطلاق نیست که این را به خصوص تشریع تخصیص کند، چون منافات ندارد. در این آیه 40 سوره یوسف فرمود ان الحکم الا لله، جمله بعد که ناظر به تشریع است منافی با اطلاق جمله قبل نیست. امر الله تعبدوا الا اياه، اگر ان الحکم الا لله میگوید چه تشریع و چه تکوین حاکم خداست، پس تا او نخواهد واقع نمیشود. این یک شاهد. شاهد دیگر آن است که تراسر جهان آفرینش ستاد و سپاه حقند، لله جنود و سماوات و الارض. این اضافه صفت و موصوف است، نه اینه که لله جنود و سماوات و الارض نظیر آن است که ما بگوییم سپاه تهران یا سپاه قم که فقط ظرف مکان باشد. این چنین نیست. یعنی سماوات به اسرها جنود الله هست، ارض به اسرها جنود الله هست، اون که ارضی و سماییست جنود الله هست، نه این که آسمان جند نباشد بعد فرشتگان جند باشند، یا زمین جند نباشد موجودات زمینی جند باشند. زمین هم سپاه و ستاد خداست. گاه خدا دستور به زمین میدهد که بگیر فخسفنا بهی و به داره الارض. این زمین در حال عادی دهن بسته است، وقتی فرمان حق صادر بشود دهن باز بکند و قارون را در کام خود فرو میبرد. گاهی به آتش دستور میدهد، گاهی به زمین دستور میدهد، گاهی به دریا دستور میدهد، گاهی به ماه دستور میدهد. این طور است که لله جنود و سماوات و الارض نظیر ظرف و مظروف باشد، که یعنی از سماوات و به اسرها و الارض و به اسرها جنوده تعالی. و تو بیانات استعمی سلام الله در نهج البلاغه هم بارها ملاحظه فرموده که فرمود خود شما هم سربازان حقی. اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد، لازم نیست که از جای دیگر سرباز اعزام کند، که همون شخص را با دستش میگیرد، با دهنش، با زبانش او را میگیرد، یه حرفی میزند که برای همیشه رسوا میشود. این چنین نیست که اگر خدا کسی را خواست بگیرد از جای دیگر نیرو بیاورد. که و علم و عباد الله ان جوار حکم جنوده. خب اگر دست و پا و چشم و گوش و مجاری ادراکی به تحریکی ما سربازان حق بودن، و فرض دارد که ما در برابر حق بتوانیم مقابل کنیم؟ اصلا فرض نداردیم، نه مفروض محال است. فرمود دست شما سرباز حق است، دیگه اعزام نیرو لازم ندارد. که زبان ما سرباز حق است. و علم و عباد الله ان جوار حکم جنوده و خلواتکم عیونه. و بدانید که ان علیکم رصدن من انفسکم یعلمون عدد انفاسکم، گذشته از این که خود شما سربازان حقی، یه رصدخانه هم هست که تمام نفسهای شما را اینا شماره می کنن. کی؟ چون در رصدخانه برای طلوع و غروب ستاره ها تلاش و کوشش میکنن، اینا موظف بدانن که کدوم خاطره طلوع کرد، کدوم خاطره غروب کرد. در رصدخانه ها مشخص میشود که آفتاب کی منکسف میشود، قمر کی منخسف میشود. فرمود یه سلسله فرشته ها هستن که کاملا از خسوف و کسوف اندیشه هاتون باخبرن. اونجا که علمتون را زیل میگرد منخسف میشود میفهمن، اندیشهتون منکسف میشود میفهمن، اون تصمیم و ارادات خیرتون را شهوت منخسف میکند که انارت العقل مکسوفون به طوع الهوا را میفهمن. اینا کاملا رصد میکنن. حالا اونها رصدای خاص الهی هن. اما خود انسان با همه شونی که هست سرباز حق است و این فرض ندارد که کاری بکند بدون اجازه خدا. این شدنی نیست. اون اراده اصلی که با جف القلم همراه است غیر از این ارادات فعلی است که کل یومن هو فیشن. در سوره مبارکه الرحمن فرمود انسان‌ها هر لحظه نیاز دارن، سوال میکنن، خدای سبحان هر لحظه فیض تازه میفرستد. از اون طرف یسأله من فی السماوات و الارض، از این طرف کل یومن هو فیشن. اینا هر دو در یک آیه است. سوال دائمی جواب دائمی میخواهد. این چنین نیست که سوال یک لحظه قطع بشود. که مگر فرض دارد که موجود ممکن چه انسان چه غیر انسان یک لحظه بی نیاز باشد؟ پس این طور نیست. پس از این طرف دائم السؤال، از اون طرف هم او دائم الفضل علی البریه است. یسأله من فی السماوات، خب این سوال دائمی را کی پاسخ میدهد؟ کل یوم هو فی شأن. کل یوم نه یعنی هر 24 ساعت، نه یعنی روزی در مقابل شب. کل یوم یعنی کل ظهور. او در هر ظهور فیض تازه ای دارد، برای اینکه در هر آن سائلان سوال جدید دارد. پس این ارادات هر لحظه تازه است، چون سوال ها هر لحظه جدید است. پس از این طرف که چیزی در جهان واقع نمی شود مگر به اذن حق، این را از کریمه 40 سوره مبارکه یوسف میتوان استفاده کرد. و از این روشنتر آیه ایست که فرمود به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، در پایان سوره مبارکه تکویر، ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. تا او نخواهد شما نمیخواهید. حالا او مشیع شما را میخواهد یا شما مشیع و مراد او را میخواهید یا مشیعت و ارادت شما را او اراده میکند؟ علیال تا نخواهد نمیخواهید، چون همونطوری که جبر مستحیل است، تفویض هم محال است. خطر تفویض بدتر از خطر جبر است. تفویض معناش آن است که انسان مستقل است، کاری با خدا ندارد، فقط خدا در قیامت حساب او را تصفیه می کند. الان منقطع ارتباط عن الله است. خدا او را آفرید، می تواند جلو حیاتش را بگیرد، ولی الان در کارها مستقل است. این آزادی را تفویض می پندارد. خدا رحمت کند مرحوم حاج آرزای همدانی را، در این کتاب شریف مصباح در بحث طهارت، اونجا که حرف کاشف الغطا را نقل میکند که جبریه نجسن، مفوضه نجسن، برای اینکه منکر ضروریان، ایشون میفرمان به این که ممکن است مسئله جبر و تفویض برای صاحب نظرانی مثل شما روشن باشد، اما جبر و تفویض جزء مسائل بسیار عمیق نظری است، این چیزی که ضروری باشد. و خیلی بای ما که جبرت ابطال کردن به دام تفویض افتادن که بدتر از جبر است. این رو ایشون متعرضه. پس اگه کسی جبری شد یا مفوضه شد، اگر بعد از تحقیق به این مقام مطلب رسیده است که صاحب شریعت فرمود لا جبر و لا تفویض، معذالک معاذ الله بعدن تن به جبر و تفویض داد، او البته روشن حکمش. اما طرح مسئله جبر و تفویض مبادی تصوریش نظری است که رسد به تصدیقش. این از قامزترین مسائل اسلام است. ضروری نیست که اگر کسی یه طرف رفت نیس باشد. البته وقتی کسی که میسورش نیست حق ورود ندارد، چون در چندین روایت گفتن شما استعدادتون رو بسنجید، هر کسی هر بحثی را هر مسئله را طرح نکند. اون شخص آمده حضور استعمید، این روایت تو نهج هست، در نوع کتابای کلامی هست، حضرت فرمود تو چه کار به قدر داری؟ بحران عمیقون فلا تستلجو، یه دریا و یه گودیست، تو که حق قدرت قوس نداری غرق میشی به جای غواصی. یا راه تاریکی فلا تسلکو، تو استعدادت رو بسنج. هر کسی را خدا برای هر علمی خلق نکرد که، قد خلقکم اطوارا، هر کسی یه ذوقی، یه استعدادی، یه رشته، یه تفکری داره. شما ببین میتونی این مسئله قضا و قدر و جبر و تفویض حل کنی یا نه. اگر در خودت کشش نمیبینی، اون آتش کاذب تو را به دام نیندازه. تو این بحث نکن، دیگری این بحث کنن. تو یه ذوق دیگری داری، یه رشته دیگر تحصیل کن. حالا وقتی که چند بار اصرار کرد، حضرت بعضی از مسائل جبر و تفویض را در میان گذاشت. غرض آن است که اینا جزء مسائل خیلی عمیق و نظری است، مسئله جبر و تفویض. حالا این که فرمود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی تا او نخواهد شما نمیخواهی، یا او اراده شما را اراده میکند و اراده شما در طول اراده اوست. به هر تقدیر انسان مفوض نیست، مستقل نیست، گرچه مختار است. بین جبر و تفویض هم تناقض نیست که اگر جبر و تفویض نقیض هم بودن، اونگاه رفعشون محال است. این که در حدیث معروف آمد از جبر نیست تفویض نیست، بنابراین که نقیضه هم نیست. اگر نقیضه هم بودن که رفعشون مستحیل بود، واسطه بین نقیضه این نبود. در بعض از روایات آمده است که فاصله بین جبر و تفویض اونقدر است که بین فاصله اوسع مما بین الارض و السما. خب یه صاحب هنر میخواهد که بین ارض و سما پرواز کند، نه به دام جبر بیفتد نه به دام تفویض. ولی علی حال این آیه پایانی سوره تکویر میگوید تا او نخواهد شما نمیخواهید. این راجع به کارهای ما. در سوره مبارکه تقابن و همچنین حدیث مطلبی است وسیع‌تر از اونچه که در پایان سوره تکویر بود. در پایان سوره تکویر راجع به ارادات خود انسان بود که می‌فرمود شما چیزی را نمی‌خواهید مگر اینکه او بخواهد. در آیه 11 سوره تقابن آن است که ما اصحاب مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بکل شئن علیم. هیچ برخوردی نیست مگر به اذن حق. مصیبت، مصیبت در اصطلاح گرچه حوادث دردناک و ناگوار است، و اما لغتن و حقیقتن هر چیزی را که برخورد می کند، اصابت می کند، میشه مصیبت. فرمود هیچ چیزی نمی رسد مگر به اذن خدا. در سوره حدید به این صورت آمده است ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یزید. هیچ برخوردی چه در زمین و چه در باره شما، چه مربوط به زمین در گیاهان، معادن، حیوانات و امثال ذلک، چه در باره جوامع بشری. نه، این که آزمون الهی است، البته به عنوان امتحان است. اینا هم استقبال کردن امتحان الهی را. این مصیبت به معنی مصطلح نبود، این چیز جمیلی بود که زینب کبری علیها السلام فرمود رأیت الله جمیلا. ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ما قبل از اینکه بارع باشیم کاتب بودیم، قبل از اینکه اندازه‌گیری بکنیم، صورتگیری و صورتسازی بکنیم بشویم بارع، قبلا نقشه پرداز بودیم، تنظیم کردیم، بعد اون کتابمون را به عنوان تعیین حدود و تصویر صور بارع شدیم، نظیر این که برع النسبه کذا و کذا، بعد اینا رو صورت سازی کردیم، صورت دهی کردیم. پس چه در زمین چه در باره انسان‌ها هیچ حادثه ای رخ نمی‌دهد مگر اینکه قبلا برنامه‌اش تنظیم شده است. منتها در سوره مبارکه نساء مشخص کرد که ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک، درت قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. فمود همه این برخوردها من عند الله است، ولی حسنه هم من عند الله است هم من الله، سیئه فقط من عند الله است، من الله نیست، من نفسک است. اگر خدای سبحان توفیق داد به سوره نساء رسیدیم، روشن می شود که فرق بین حسنه و سیئه چیست، که فرمود کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ولی درباره حسنه فرمود ما اصابش من حسنه فمن الله و ما اصابش من سیئه فمن نفسک، که حسنه هم من الله است هم من عند الله، سیئه فقط من عند الله است من الله نیست. این باید اونجا روشن بشود. البته اون شاهد دیگری هم هست که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بعد بلا فاصله فرمود و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا. این از اون آیات بسیار روشنی است که دلالت میکند بر اینکه ولایت اهل بیت علیهم السلام مصداق بارز حسن است. البته صلات حسن است، صوم حسن است، اما مصداق بارز همین است. پس چیزی در جهان واقع نمی شود مگر به اذن الله. برخوردهای بد از خدا نیست و خدا از اونها بیزار است. چون که در سوره مبارکه اسراء وقتی سیئات را می شمارد در آیه 38 سوره اسراء می فرماید کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. و اختلاف از همین قبیل است. اختلاف واقع می شود. اون اختلاف قبل العلم که دو صاحب نظر با هم دارن تا مسئله را با تبادل نظر حل کنن، چون یک اختلاف محمود و ممدوح است، هم من عند الله است هم من الله. اما اختلاف بعد العلم که یکی گردن می نهد و دیگری گردن کشی می کند، این اختلاف من نفسه کس نه من الله. لذا خدای سبحان به رسولش می فرماید اونا که اختلاف داره اصلا از تو جدا، از ما جدا، لست من هم پیشه. این لست من هم نظیر همون براعتیست که از مشکین دارد. چطور درباره مشکین فرمود و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بریء من المشركين و رسوله. چطور خدا و پیغمبر از مشرکین منزجر و بیزارن؟ به همون نام خدای سبحان و پیامبرش از داعیان اختلاف بیزارن. سوره مبارکه روم آیه 30 این است که فبود ما سرمایه نورانیت را به همه دادیم، که فطرت است. هیچ کس نمیتواند بگوید من در جریان نبودم، من نمیدانم، ندانم کاری شده. ممکن از خطوط ریز مسئله بیخبر باشد، ولی اون مصباح هدایت در درون همه میتابد. این را به عنوان اصل در سوره روم بیان کرد که فقه و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها
لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. کدوم مشرکین؟ من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب ما لدهم فرحون. خب بعضی از گناهان به جای میرسد که انسان را در حد ارتداد معرفی میکند، برو ارتداد عملی. چطور نقض حکم ولی مسلمین انسان را مرتد میکند؟ خب ارتداد اعتقادی که نیست که نجس بشود که، این ارتداد عملی است. در ذیل اون حدیث معتبر فرمود اینها منصوب منم، اراد علیه کراد علینا و راد علینا کراد علالله. اراد علالله هم که مرتد است و کافر است. خب اگر کسی حکم ولایی ولی مسلمین را رد کرد، این ارتداد عملی است، ارتداد اعتقادی که نیست نجس بشود که، ولی معصیت به قدر مهم است که در حد ارتداد است. در جریان حج هم فرمود اگر کسی مستطیع بود و مکه نرفت، در ذیلش فرمود و من کفره، که این کفر کفر عملی است نه کفر اعتقادی. درباره کسانی که شق عصای مسلمین میکنن، جامعه اسلامی را اربن اربا میکنن، این در حد شرک است. فرمود ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا، شیعه شیعه، گروه گروه، دست دسته، امثال زارک، اونگاه کل حزبین به مالده هم فرهو. فرمود این خطر، خطر شرک. نظیر این که فرمود و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون از زکات و هم بالآخرت هم کافرون. گاهی معاصی به قدری مهم است که همتای شرک قرار میگرد، مثل کسی زکات را عمدن ندهد. در بعضی از آیات فرمود لست من هم، اصلا تو با اینا نیستی، اونا با تو نیستن. اینا که یک نظام را میکوشن اربن اربا کنن. فرمود تو از اینها نیستی، اینا از تو نیستن. در آیه 159 سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمود ان الذین فرقوا دینهم، این که خطاب به کفار و مشرکین و بت پرستان و ملحدین و مارکسیستان نیست که، فرمود ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء. یعنی تو از اینا بیزاری، اونا با تو ارتباط ندارن، تو با اونا ارتباط نداری. انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. و مشابه این را در بخشای دیگر به خودش نسبت داد که فرمود اینا از ما نیستن. در همون آیه 213 سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت کان الناس امتا واحده، در پایانش آمده بود که ما قرآن را نازل کردیم که اختلافات را حل کند. خب اختلاف اگر خدای ناکرده از مرحله نظر و سلیقه به سیف کشی، باید همینطور اجازه داد ادامه پیدا کند. بلغ ما بلغ. بسیار خوب، خدای سبحان در اراده تکوینی جلوی کفار و مشرکین و ملحدین هم نگرفت تا اینها را بیازماید، ولی تشریعاً ما چه وظیفه‌ای داریم؟ اینا وظایف تشریعی ما را بیان میکنند. شما در نهج البلاغه ملاحظه میکنید نامی از تعمیر برای ابو موسی نوشت، فرمود هیچ کسی در بین امت اسلامی مثل من داعی اتحاد ندارد، برای اینکه من دیدم اگر برای حقم سخن بگویم باید دو نفر به جان هم بیفتیم. فمون لیس فی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم احرس علی جماعتها و الفتها منی. فمون هیچ مسلمانی مثل من حامی وحدت نیست، من اینکه از حقم گذاشتم برای اینکه مردم به جان هم نیفتن. امروز اگه به جان هم افتادن که فردا نمیتوانن در برابر مشرک بجنگن که. لذا فرمود اونا که دینشون رو اربن اربا کردن از تو نیستن، تو هم از اونا نیستی. همون اعلان خطری که در آغاز سوره براءه نسبت به مشرکین دارد که اونا از ما نیستن، ما از اونا نیستیم، در سوره انعام هم به پیامبر فرمود که لست من هم پیشه ان الذین فرقوا دینهم. و کانو شیعن لسن هم فیشه، این کاری با تو ندارن، تو هم کاری با اونها نداری. این آغاز فصل ثانی بحثمون در آیه کریمه این است که فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. راه بهش معلوم است، راه جهنم معلوم است، همه احکام معلوم است. قد تبین الرشد من الغی، چیزی پیچیده و مبهم نیست. اگر مقام است که خب بالاخره زید انجام بده، چرا امر برای اون مقام یقه پاره میکند؟ اگر برای مقام یقه پاره میکند که باید اول در خودش بیندیشد واقعا دیوانه است. این همه که دین آمده عقل را تشویق کرد، فرمود بید عاقل بشید، آیا دیوانه و عاقل را معرفی کرده، نشون داده، آدرس داده یا نداده؟ فرمود اگر یک کاریست که تو هم داری میکنی و هم داره میکنه، بسیار خب از هر دو برمیاد، خب او داره میکنه، تو اگر برای اون کار یقه پاره میکنی بدان که دیوانه، قبل از این که او را معالجه کنی به درمان خود بپرداز. در اینجا فرمود ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر منهم من علم ومنهم من لم يعلم. بعد العلم بعضی مؤمنان بعضی کافر، منتها این کفر در امتحان ظهور میکنند. او هم شیطان هم یه آدمی نیست که نشناسد افراد را و ابزار نداشته باشد که او یه طلبه عادی را اگر بخواهد فریب بدهد به وسیله همبحثش فریب میدهد، یک زاهد 90 ساله را بخواهد به دام بکشد به وسیله یک عابد 95 ساله به دام میکشد. این چنین نیست که ابزار نداشته باشد که. و اعلام خطر کرد که لقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، یه همچه موجودی الان به کمین ماست. این چنین نیست او ابزار نداشته باشد. این چنین نیست که حالا اگر یک کسی سنش بالا بود، علمش هم زائد بود و ما را خدا اینا کرده به سمتی کشون که دارد اصحای مسلمین را شرق میکند، ما خیال کنیم او دارد ما را هدایت میکند. ابزار شیطان یکی دوتا نیست. لذا فرمود فمن هم من آمن و من هم من کفر، به برای اهمیت مسئله با رعایت یک نکته جدید در ذیل آمده است برو شاء الله مقتتلو، که این به بحث بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.